أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وغدا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنور آقا ومولا حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواح نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جمله مواردی که مالی است که انسان بین چند نفر میبینه مشترک و نمیشود در اون مال تصرف بکنه مگر اینکه همه شرکا راضی باشند به اون تصرف، و این احراز رضایت رو باید هنگام عمل شخص داشته باشه، نه اینکه اول تصرف کنه بعد بره رضایت بگیره. این کار جایز نیست، یعنی خود این تصرف قبل از احراز رضایت یه جور معصیت از مصادیق غصب ماله. انسان اگه شکم داره که اون مالک یا مالکان راضی‌اند به این تصرف، در اینجا مجاز به تصرف نیست، معصیت اگه این تصرف رو بکنه. خب حتی اگه قصد داشته باشه که بعدن بره کسب رضایت بکنه. از جمله اون موارد گفتیم مالی است که مورد ارث واقع شده، مورد دیگرش اون مالی است که متوفا وصیت کرده که در مال من این خرج ها رو بکنی که تا یک سومش نافذه، یعنی متوقف بر رضایت، امضا، تأیید یا کسب اجازه از قبل وارث نیست. باید او این موارد رو حتما انجام بده بیچون و چرا. مورد دیگه اونجاییه، خوب دقت کنید، مشابه قبلیه، یه تفاوتی داره. اونجاییست که متوفا وصیت کرده به بیش از ثلث و وارث یک بار حتی در زمان حیات یا بعد از فوت گفته یا نوشته یا عملا اظهار کرده که من این وصیت رو قبول دارم. در اینجا اون مالی که این چنین وصیت روش انجام شده دیگه باید اون وصیت انجام بشه، ولو اینکه امضا هم نکرده باشه این شخص. مثلا فرض کنید یه پدری وصیت کرده که اموالش تمامش برسه به همسرش، مثلا نه اینکه تا وقتی همسر من زنده است نفروشن، مثلا همهشو گفته بدیم به همسر. اگر یه همچین وصیتی بکنه، بچه ها در زمان حیات گفته باشن ما قبول داریم، یا بعد از فوت ولی به خاطر اون جوی که پدید میاد گفتن ما قبول داریم این رو، بعدن اگه بخوان تو این مال تصرف کنن تو مال مادرشونه، یا اگه گفته مثلا نصف مال من مال همسرم و بچه ها قبول کرده باشن این رو، گرچه بیش از یک سوم ماترکش وصیت کرده، اما اگر وارث پذیرفته باشه در اونجا نمیتونه دیگه به هم بزنه، اگرچه این پذیرفتنش یک بار باشه، اگرچه پذیرفتنش شفاهی باشه، جایی ثبت نشده باشه، و حتی اگر پذیرفتنش به خاطر جو احساسی باشه یا از روی رودرواسی باشه، یعنی تو رودرواسی مادرش گفته من قبول دارم، همون وقت قلبن هم چیه؟ دوست داشته که این اظهار رو نکنه، ولی کسی او رو تهدید نکرده بوده به این اظهار رضایت، او تو رودرواسی این حرف رو زده، روی حیا و خجالت این حرف رو زده. در این صورت باید او نسبت به این اظهارش پایبند بماند و اگر بخواد تو این مال تصرف بکنه متوقف بر اینه که تو اون مورد حتما اون وصیت رعایت بشه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امام هادی صلوات الله علیه بعد از جریان قصب خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و آنچه که در این زمینه پیش آمد، عجیبترین و شگفت‌آورترین و سنگین‌ترین مصیبت را جریان قصب فدک دانستند. حتی قصب میراث رسول الله صلی الله علیه و آله رو هم به عنوان بزرگترین مصیبت نشمردن، بلکه قصب فدک رو در این زیارت به عنوان الامر الاعجب و الخطب الافضع یعنی شگفت‌آورترین حادثه و سنگین‌ترین مصیبت برشمردن. البته بعد جهدک حقک، بعد از آن که حق تو یا امیرالمؤمنین مورد انکار قرار گرفت. این رو چرا حضرت این چنین فرمودن؟ جریان قصب فدک، یکی قصب ماله که خب قصب از گناهان بسیار بزرگه. توی روایت داریم که اگر کسی یک وجب زمین رو، یک وجب زمین رو قصب بکنه از دیگری، این یک وجب زمین رو تا عمق این زمین، تا اونجا که این ادامه داره، این خاکی که به این صورت هست یه وزن بسیار زیادی پیدا خواهد کرد. اگر قطر کره زمین 6000 کیلومتر باشه، یک وجب در 6000 کیلومتر زمین یک وزن بسیار سنگین میشه. یه طوقه، یه حلقه درست میکنن در قیامت تا شخص محشور میشه میزن گردنش، یعنی باشه پیش تو تا برسیم سر موقف حساب. توجه کنی، قصب مال یه چیز کوچکی نیست، خیلی چیز سنگینیه. بهتر آدم طلبکار بمیره تا بدهکار. ولی اگه امر دایر بشه بین اینکه مال من رو ببرند یا من مال دیگری را ببرم، همان بهتر که من مال دیگری رو نبرم، من اونجا طلبکار باشم تا بدهکار. حالا یه باغ فدکی که بسیار بزرگ بود همون زمان، اون از جهت مادی اگه بخواد با این وضعیت حساب بشه، ببینید چه امر عظیمی به گردن قاصبان او و هر کس که حامی اونها بوده و راضی به فعل اونها بوده میاد بگردنش. چقدر از علمای مذاهب مخالف شیعه تلاش کردن تا داستان فدک رو یه جوری بیان توجیه کنن. هر کس که وارد این توجیه شد، رضایت به کار اونها داد، یه جوری اومد مسئله رو شروع کنه به توجیه کردن، شریک در اون گناه میشه. الراضی به فعل قوم که داخل فیه معهم، رضایت به گناه انسان رو یکی از اون گناهکاران میکنه، کما اینکه رضایت قلبی به طاعت انسان رو در ثواب اون مطیعین شریک میکنه. خب این یک جنبه بود که این جنبه بسیار مهم بود. اما روی دیگر سکه این مسئله این بود که زهرای مرضیه سلام الله علیها هم خودش، هم همسرش امیرالمؤمنین و هم بعضی از افراد دیگر مثل ام ایمن، اینها اومدند و مطالبه کردند این مالی که ملک حضرت زهرا سلام الله علیها شده بود که دیشب و پریشب عرض کردیم، و اونها مخالفت کردند. مخالفت اونها این بود که باید شاهد بیاره. اولا طلب شهادت یک معصیت بزرگ بود. چرا؟ چون کسی که مالی در اختیار داره از او نباید طلب شاهد و بیانه کرد. اصل اینه که هر کسی مالی که در اختیار دارد مالک اون مال هست، از او نباید پرسید از کجا آورده ای. اگر دیگری مدعی اون مال است، از او باید پرسید که تو ادعات به چه دلیل نسبت به این مال موجه. اونا مدعی بودن و نباید از حضرت زهرا سلام الله علیها چنین چیزی رو طلب میکردن. این قاعده مسلم بود و خود بی بی فاطمه زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما هر دو به این قاعده اشاره کردند و گفتند ما اگر یکی از مسلمانهای عادی بلکه یکی از شهروندان متعارف باشیم باید با ما با چنین روشی مواجه بشی، ولی اونا نپذیرفتن. خب وقتی کسی ادعای حقی داره اگر دلیلی که میاره نمیپذیرند، مجازه که دلیل دومی بیاره که این دلیل رو تو اونجا ابتداعا نباید آورد، ولی برای رسیدن به حق میشود بر اساس ادعای باطل طرف مقابل بر همون اساس هم شخص مسئله رو تعقیب کنه. وقتی اونها طلب شاهد کردند که نباید میکردند به طبق قاعده ید، حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله رو روی جنبه دیگری بردند که این جنبه دیگر یک چیز بسیار بزرگی بود و او این بود که حضرت به عصمت خودش مسئله رو مستند کرد که من طبق آیه تطهیر از هر رجس و پلیدی و گناه دورم، اگر مالی ملک من نباشد و من مطالبه کنم میشه یک گناه بزرگ و آیه قرآن بر طهارت من شهادت داده. اونا با اینکه این آیه رو میدانستند که در حق این بزرگوار نازل شده، یعنی یکی از کسانی که این آیه شامل حال او بوده حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، با اینکه این رو میدونستن در این حال رد کردن. این یعنی مخالفت با نص قرآن. اون بزرگواری که همه میدونستن این آیه درباره اوست، آیه وقتی نازل شد اهل سنت شیعه نقل کردن، بعضی گفتن 6 ماه، بعضی گفتن 8 ماه، بعضی گفتن 9 ماه. پیامبر خدا موقع نماز که می شده رد می شده از جلو خانه اینها سلام می کرده به اونها و این آیه تطهیر رو تلاوت می کرده هر بار در ظرف 6، 8 یا 9 ماه. این اختلاف هم مال این که راوی های مختلف مقدار همراهیشون با پیامبر خدا متفاوت بوده، کسی 6 ماه حضرت رو رصد کرده همراه بوده میگه 6 ماه، بیشتر از او که علم نداره، اون یکی 8 ماه، اون یکی 9 ماه، اینا با هم تفاوتی نداره، تعارض یعنی نداره با هم. خب چنین آیه ای که حتی بعدها هر بار اهل بیت علیهم السلام این آیه رو میخوندن، حتی مخالفین اونها اذعان میکردن که این آیه در شأن اون بزرگواران، این آیه در شأن اون بزرگواران، حضرت فرمود این آیه در شأن منه. اونا باز هم قبول نکردند. برای اینکه کفر اونا بیشتر ظاهر بشه و سند بماند در تاریخ تا هر کس که اندکی انصاف داشته باشه بفهمه که قاصبان حق امیرالمؤمنین بحثشون فقط معارضه با اون حضرت در خلافت یعنی حاکمیت جامعه نبود، بلکه اونها با خود قرآن با پیامبر با خدا مسئله داشتن، امیرالمؤمنین علیه السلام به خلیفه اول گفت که اگر کسی شهادت به فحشا بدهد در مورد زهرای مرضیه علیها السلام تو چه میکنی؟ گفت من حد جاری میکنم. حضرت فرمود با این آیه داری مخالفت میکنی، چون شهادت خدا از شهادت اعرابی که بیاد شهادت بده مقدمه و باید او رو قبول کرد. این مخالفت و انکار این یک امر بسیار عظیمی بود که با قرآن اینا مخالفت کردن. هم صریحا هم به طور ضمنی، صریحش اینه که این آیه رو در حق اون حضرت جاری نمی کنند و ضمنیش هم به این صورتی که حضرت ادعای فلک میکنه، هر ادعای دیگری که بکنه باید پیشاپیش مهر تایید بر اون ادعا بزنند اونها. خب این نکته رو همینجا نگه دارید. امشب شب 17 ماه مبارک رمضانه و دو حادثه در امشب اتفاق افتاده. به هر دو حادثه میخوام یه اشاره مختصری بکنم که هر دو به نحوی با امیر المؤمنین سلام الله علیه مرتبطه. یک حادثه امشب سالگرد جنگ بدره، بدر کبرا که در سال دوم هجرت اتفاق افتاده، اون جنگی که رشادت امیر المؤمنین علیه السلام در اون جنگ رو بعضی از شبهای گذشته عرض کرده بودیم به همین مناسبت زیارت قدیریه. اونها رو نمیخوام تکرار کنم. چیزی که در امشب اتفاق افتاده این بود، اون محبت خاص امیر المؤمنین علیه السلام و فداکاری بزرگوار نسبت به وجود مقدس پیغمبر خدا یک بار دیگر امشب ظاهر شد. پیامبر خدا آب خواستن، فصلم یه فصل سرما بوده، شب تاریک بود، با اینکه شب 17 ماه روشنیه ولی یه ابر تیره آسمان رو پوشانده بود، جوری که مثل شبهای محاق بود، یعنی مثل شبهایی که ماه در آسمان نیست، تاریک تاریک بود، سوز سرمایی هم می آمد. پیامبر خدا آب می‌خواستند برای حاجتی، هیچ کس حاضر نشد بره و آب بیاره. منطقه هم منطقه جنگیه، نزدیک چاه‌های بدر، با اینکه لشکر اونجا اتراق کرده و اونجا پیاده شده، ولی در این حال احتمال هر نوع کمینی وجود داره، چاه بدر هم فاصله داره. امیرالمومنین علیه السلام پذیرفت که بره و از چاه آب بیاره. حضرت رفتن چاه ها، چند تا حلق چاه هم بود اونجا، معمولا چاه ها کنارش دلوم بوده که بیاندازن آب بیارن. هرچه حضرت گشت دلوی در کنار هیچ یک از این حلقه های چاه پیدا نکرد. خود حضرت مجبور شد بره تو چاه. رفتن تو چاه در روز کار سخت و خطرناکیه، در شب دیگه خطرش بسیار بیشتره، اونم شبی که هیچ نور ماه هم حتی نداره. اگر کسی باز در چنین وضعیتی همراهی داشته باشه، کمکی داشته باشه، کسی یکی دوتا بالای چاه باشن و یه مراقبتی داشته باشن، باز یه دلگرمیه. هیچ کس همراه امیرالمومنین نبود. حضرت به عشق پیغمبر خدا از چاه آب رفت پایین و مشک رو آب کرد و آورد بالا، حرکت کرد به سمت لشکرگاه مسلمانان که یک باد تندی وزید، اونقدر شدید بود حضرت دید باید بنشینه، مقداری نشست، این باد تند گذشت، حضرت برخواستن، چند قدمی که حرکت خواستن بکنن باد شدید دوم وزید. این باد هم خیلی سخت بود و شدید، مجدد حضرت نشستن. بار سوم هم همین اتفاق افتاد. در مجموع زمان بیش از حد متعارف طول کشید که اون حضرت بره آب بیاره و برگرده. وقتی به محضر پیغمبر خدا آب رو تقدیم کرد، پیامبر خدا از اون حضرت پرسیدن چرا یا علی تأخیر کردی در آمدن؟ حضرت جریان رو بیان کردن. پیامبر خدا فرمود این سه بادی که به وزیدن آمد ملائکه‌ای بودند که بر تو سلام کردند. در اون باد اول جبرئیل با هزار فرشته از فرشتگان مقرب الهی آمدند بر تو درود و سلام فرستادند، باد دوم میکائیل با هزار فرشته، و باد سوم اسرافیل با هزار فرشته. امشب یکی از اون شبهایی است که همه اونا که تو بدر بودن فهمیدن که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام همه هستی خودش رو حاضر فدای پیامبر خدا کنه، و نشان کمال ایمان همیشه محبت به شخص پیامبر خداست، که این محبت رو امیرالمومنین علیه السلام بارها و بارها ابراز فرمود. یکی از اون مواردش امشب به روح مطهر امیرالمومنین یه صلواتی تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
نکته دوم، امشب شب به درک رفتن اون زن شتر سواری است که من نمیخوام نامش رو بر زبان جاری کنم. او از پایدارترین آدم ها در مخالفت با امیرالمؤمنین بود، و کینه او نسبت به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا امام مجتبی و سید شهدا علیه السلام، این کینه رو اون زن نانجیب مکرر به زبان می آورد و ابراز می کرد. البته او با خلیفه سوم مخالفت داشت، با معاویه هم بعدن در تعارض افتاد، اما هیچ یک از این مخالفت ها تو شائبه خدا هم نبود. یعنی اینجور نبود که یه خوردش خدا باشه بقیهش چیز دیگه، خالص برای غیر خدا بود. ولی بعضی خود خدا رو قاطی میزنن، بعضی هم اصلا کلن با خدا هیچ رابطه ای ندارن. او اینجوری بود، ولی در مخالفتش با امیرالمومنین، با حضرت زهرا، با امام حسن، با امام حسین، او جدیت فوق العاده‌ای به خرج می‌داد. علت مرگش در این شب هم جریانی بود که معاویه برای او به وجود آورد. معاویه می‌خواست بیعت بگیره برای یزید، چندین مخالف داشت. یکی از اون مخالفینش این شخص بود. علت مخالفتش هم این بود که میدونست که در حکومت بنی امیه اگر برسه به یزید، نان او تو روغن نیست. زمان پدرش و زمان دومی برای او یه امکانات زیادی فراهم کردن. یک زن شهریش، یعنی حقوق ماهیانش 12,000 درهم بوده. یه زن تک این رقم میخواد چیکار کنه؟ ولی خب بهش میدادن. وقتی نوبت به سومی رسید، این رقم رو آوردن پایین. البته نه اینکه رقم کمی بدن، 5,000 درهم میدادن. 5,000 درهم هم خیلی بود اون وقت، 5,000 مثقال نقره اون وقت میدادن. ولی او طمع همون رقم بالاتر رو داشت. با سومی بنا گذاشت بر مخالفت کردن، و حتی مردم رو تحریک میکرد علیه او و فریاد میزد اقتلو نعسل یا اقتلو نعسلن، این آدم ریشدراز رو بکشید. تحریک میکرد مردم رو، و وقتی هم که شنید مردم خانه او رو محاصره کردن و کار او تمامه، از مکه آمد به سمت مدینه، به این خیال که بعد از سومی طلحه متصدی خلافت میشه. طلحه از فامیلاش بود و میدونست که او رو حتما بهش رسیدگی جدی خواهد کرد. آمد نزدیک مدینه که رسید، شنید امیرالمؤمنین علیه السلام مردم با ایشون بیعت کردن، همون جا برگشت و فریاد زد که عثمان مظلوم کشته شده و باید انتقام خون او گرفته بشه. رفت و تو مکه و مرکزی تشکیل داد و جریان جمل پیش آمد. اعتراض او به سومی و اعتراض او به بیعت گرفتن معاویه برای یزید فقط جنبه مادی داشت، فقط و فقط. و معاویه برای تمام مخالفین نقشه کشید که چجوری این مخالفین رو از بین ببره. برای او این چنین نقشه ای کشید که او رو دعوت کرد که بیاد پیشش. زمانی که خود معاویه تو مدینه بود، سر راه او گفیه گودالی حفر بکنن که و روشو با خار و خاشاک بپوشونن. تو راه که میاد حیوان دستش افتاد تو این گودال و او از روی شتر پرت شد پایین و حالا یا همونجا در اثر ضربه‌ای که دید کشته شد یا اومدن ضربه آخر رو هم از طرف معاویه به او زدن و از بینش بردن. امشب شبیست که او برای چنین حادثه‌ای هم پیش آمده. لذا اگه بعضی از افراد امشب یه اظهار سرور و شادی میکنن، این جهت در کار اون عزیزان هست. یکی از مظلومیت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام سر کردن با یه همچین زنی که با او حضرت مجبوره که ادامه بده و او این چنین برای اون حضرت ایجاد مزاحمت کرد. عرض من تمام. زمان رو مقداری بیشتر از حدی که باید اشغال کردم. عذرخواهی میکنم از همه شما و از حاج آقای غفار نژاد. پیامبر خدا دو همسر خیلی شایسته داشت. یکی که خدیجه کبرا سلام الله علیها بود و یکی هم ام سلمه. بقیه اونها به درجات مختلف گرفتاری های زیادی داشتند و این زن و یه هووی هم داشت که نام او رو هم نمیخوام ببرم، دختر دومی. اینا تا جایی که توانستند خون به جگر پیغمبر خدا کردن و برای اون حضرت ایجاد مشکلات کردن و کثیری از مشکلاتی الان ما درش مبتلا هستیم ریشه در فعالیت اون دو خبیث و پدر اون دو داره و از خدا میخواهیم که با تعجیل در ظهور مقدس ولی عصر علیه السلام اجازه به ما بدهد که ما باشیم و در محضر اون حضرت صحائف المحنه را که امام زمان علیه السلام باز می کند ما بتوانیم بشنویم. یکی از کارهایی که امام زمان علیه السلام بر حسب روایات و بر اساس زیارات می کنه این است: و اظهر به ظهورهی صحائف المحنه. خدایا دفترچه های قصه و غم ها رو با ظهور اون حضرت تازه آشکار کن. یعنی آنچه ما میدانیم، آنچه برای ما نقل کرده اند، اینا بخشی اندک است از مصیبت های بزرگ. صحائف محنت، صحیفه به کتاب چه گفته میشه، صحیفه های غم و قصه هست. اینها مخفیه، با ظهور امام زمان علیه السلام بناس اینا آشکار بشه. البته اینها خط به خط، کلمه به کلمه در دل مقدس ولی عصر علیه السلام ثبت و ضبطه. اون حضرت همه اینها رو میداند و میبیند و حس میکند. ما یک گوشه ای از اون موارد رو میدونیم. اون دو زن یعنی خدیجه و ام سلمه سلام الله علیه ما حسابشون جدا بود. سید الشهدا علیه السلام یکی از چیزهایی که داشت، یه شب دیگه هم عرض کردم، زنان با وفایی داشت انصافاً، و رباب یکی از اون همسران با وفای امام حسین. این زنی که وقتی تو مجلس یزید دید سر مقدس امام حسین تو تشت طلاس داره که سراسیمه این زن آمد، با اینکه نباید دست از پا خطا میکرد، از جاش نباید حرکت میکرد، ولی آمد دفعه سر امام حسین رو تو بغل گیره شروع کرد به گریه کردن. حالت رقتباری اینجا. این زن خیلی وفادار بود. اون زمانی که امام حسین علیه السلام فرج الحسین و الى المخیم، حضرت در حالی که علی اصغرش درونه در سینه گرفته بود و خون از گلوی علی میریخت، حضرت برمیگشت به سوی خیمه ها، رفت حضرت پشت خیمه و غلاف شمشیر یه قبر رو کند، خواست بچه رو بگذارد درون قبر. گفتن یه وقت صدای خانم بلند شد، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، آجان اجازه بده من یک بار دیگر بچه‌م رو ببینم. صلی الله علیه.